بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه ما آیه سوره مبارکه بقره آیه 237. این آیه مورد اختلاف از بین ما امامیه و دیگران. آیه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. آیه مبارکه راجع به زنی است که شوهر طلاق می‌دهد قبل از آنی که دخول انجام بگیرد. مسلماً در اینجا همه مهر لازم نیست، نصف مهر. این مسئله اتفاق است بین همه فقهای اسلام. اگر انسان زنی را طلاق داد قبل از دخول، مهری را که معین کرده اند نصفش را باید بپردازد. این جای بحث نیست. بل اگر دخول کرده باشد باید تمام مهر را، اما اگر قبل دخول باشد نصف مهر را. اول آیه همه نمیگه و این طلقتموهن، خطاب به رجاله. ملاحظه بفرمایید، تمام آیه‌ای که من می‌خونم اونجا که به شوهر خطاب می‌کند همش خطابه. اونجا که در باره شوهر سخن می‌گوید همه اش خطابه. و این طلقتموهن، خطاب به شوهر. من قبل ان تمسوهن، خطاب به شوهر. وقد فرضتم لهن فریضه، مهر معین کردید. فنصف ما فرضتم، نصف مهر گرا بپردازید. تا آخر آیه اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا که خدا میخواد با شوهر سخن بگوید، سخن گفتنش به صورت خطاب. این در حل مسئله مهمه. خب، اما در این حالی که باید شوهر نصف را بپردازد، قرآن یک بحث اخلاقی هم دارد. بحث اخلاقی اون این است که اگر زن همان نصف را هم ببخشد، بگد حالا که ما از هم جدا می شویم، شما هم که از من تمتعی انجام ندادی، همین نصفی را که من مستحقم به تو بخشیدم. می‌فرماید الا ان یعفون، مگر اینکه خود این زنان همان نصف را ببخشند. البته بحث اخلاقی لازم نیست. آنه که لازم هست، شوهر مگر نصف را بپردازد. قرآن در این حالی که احکام را میگد، از بحث اخلاقی هم از قدم خطک تذکر میدهد الا ان یعفون، مگر اینکه زنان همون نصف را ببخشند، بگن نمیخواهیم. دو، او یعفو الذی بیده عقده النکاح، یا اون کس ببخشد که گره نکاح دست اوست. او یعفو الذی بیده عقده النکاح، این دو. و ان تعفو اقرب للتقوا. سه، بحث ما در اولی و سومی نیست. مسلماً اولی جای بحث نیست که زنه، الا ان یعفونه. آخری هم محل بحث نیست. و این تعفو اقرب للتقوا، این خطاب به شوهرانه. بحث در وسط او جعفو والذی بیده عقدة النکاح. روایات شیعه می گوید مراد از این او جعفو والذی بیده عقدة النکاح پدر دختر، جد دختر، گاهی هم عمو و مثلا این هم آمده. روایاتی که از ائمه اهل بیت آمده از میخونیم میفرمایند ولی زن است. اما مفسرین اهل سنت میگن نه، او جعفر والذی بیده عقدة النکاح شوهره، چون شوهر گره نکاح دست اوست که طلاق بدهد بگشاید، طلاق ندهد این گره بماند. الان ما میخواهیم از نظر قرآن بحث کنیم. تمام این آیاتی که من بحث میکنم بحث من قرآنیه، چون اگر بخواهیم روایات را بیاریم به همه آیات نمیرسیم، فقط همان دو سه آیه اول بود. برای اینکه همه آیات، یعنی اکثر این آیاتی که امروز محل بحث مثلا اونها را میاریم، روایات را کمتر. حالا ببینیم این آیه حق با اهل بیت است که میگن او جعفر والذی بیده عقدة النکاح، عرض کنم پدر عروس، جد عروس، یا مراد شوهره. ما بگیم در خود آیه منها اهل بیت، فرض کنید ائمه اهل بیت هم نفرموده باشند، برفرض خود آیه دو شاهد دارد که مراد از وسط پدر است و جد. شاهد اول عرض کنم خدمتتون که این است، هر کجا که قرآن با شوهر سخن میگوید همش خطابه. چطور شد که اینجا غیبت آمد او یعفو والذی بیده عقدة النکاح؟ من دو مرتبه آیه را میخوانم از اول تا آخر، اونجا که خدا میخواد با درباره شوهر سخن بگوید جمله خطابگر آورد، جمله غیبت نیست. اجازه بدید آیه را من بخوانم، اگر در محضر قرآن چه بهتر. و این طلقتموهن و این طلقتموهن، یک، من قبل ان تمسوهن، دو، وقد فرلتم لهن فریضه، سه، فنصف ما فرلتم، چهار، پنج، و ان تعفو اقرب للتقوا، شش، ولا تنسبوا الفضل بینکم. هر کجا که میخواد با شوهر سخن بگوید خطابه، اما در اینجا غیبت او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، چطور اینجا غیبت را آورده؟ وجه عدول از خطاب به غیبت چیست؟ سیاق آیات برای ما حجته. ما مثل کسانی نیستیم که بگیم سیاق آیه حجت نیست. بخیر، سیاق آیه حجت. دقت کنید از اول تا آخر، اونجا که در باره شوهر سخن میگوید همه اش خطابه، ولی در اینجا غیبت او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، معلوم میشود مراد شوهر نیست، مراد یا پدره. خب پدر هم لا نکاح الا بولیه، پیغمبر اکرم فرمود لا نکاح الا بولیه، ولیم پدر است و جد. همینطوری که شوهر بیده عقدة النکاح، هاکذا پدر و جد بیده عقدة النکاح، اگر پدر و جد اجازه ندهند نکاح این دختر باطله، لا نکاح الا به ولیه. بنابراین که این جمله در این حالی که قابلیت دارد انطباقش بر شوهر قابلیت انطباق بر پدر و جد را دارد. در واقع این نکاح یک عرض کنم یه نخیص، یک طرفش دست پدر و جد، یک طرفش هم دست شوهر. اما این که میگیم در هر دو حال قابلیت دارد، اما سیاق آیه میگد نه، این مراد شوهر نیست، مراد جد و عرض کنم خدمتون که پدره. و الا اگر شوهر بود دائی ندارد که از خطاب به غیبت عدول کند. منهای این که روایات ائمه اهل بیت حتی اگر از اون هم صرف نظر کنیم، آیه صریح است یا ظاهر است در این که مراد شوهر نیست. شوهر که نباشد قهرت ینطبقو علی الاب و الجد. این یه قرینه. قرینه دوم، قرینه دوم، من آیه را میخونم، قرینه دوم را شما پیدا کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوی. این تعفو خطاب به کیه؟ شوهره. اگر مراد از وسط شوهر باشد، این هم که مراد شوهره، یلزم، بگو یلزم التکرار و ان تعفو اقرب للتقوی. البته عفو زن غیر از عفو شوهره. عفو زن این است که بگد نصف را نمیخوام. عفو شوهر کدومه؟ یاهوش. عفو شوهر کدومه؟ اون نیست که اگر همه را داده باشد اون نصف دیگر را مطالبه نکنه. البته عفو شوهر غیر از عفو زنه. عفو زن بگد نصف را نمیخوام، این در جاییست که اصلا مهریه را نداده. اما اگر شوهر بخواد عفو کند، اگر شوهر همه را داده باشد اون نصف را هم پس نگیرد. و ان تعفو اقرب للتقوا، این خطاب به شوهره. بنابراین اگر دو وسطی هم شوهر باشد، این هم شوهر باشد، این عرض کنم تکرار. بله، بعدن یه جمله داریم، این دیگه دقیق تره. بعدن یه جمله داریم همه اطراف قضیه را میگیرد. اون کدومه؟ ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل و فضیلت را خانواده ها فراموش نکنید. این آخری ممکنه خطاب به همه باشد. و ان لا تنسوا الفضل بینکم، البته ممکنه خطاب به شوهر، ممکنه خطاب به همه اطراف قضیه باشه. بنابراین حتی اگر ائمه اهل بیتم نفرموده بود، خودمان در آیه دقت میکردیم میفهمیم که راجع به عرض کنم پدر و جده. بحث ما کجاست؟ یه آقای هست میگه مدعی هستم میخوام در اصفهان جانشین حجارحیم ارباب باشم، اما نصف درس میاد، وسط درس میاد، بخواد جانشین حجارحیم ارباب باشه، جانشین جهانگیر خان باشه، جانشین ارکرم اخوند کاشی باشه. اونها میتونن جانشین باشن که اول درس بیان، قبلا مباحثه کنن، مطالعه کنن، آماده کنن. این بحث ها برای شما واجب عینیه. الان اینها مکرهه. من میخوام شما را مسلح کنم، این سلاح ها را داشته باشید. خب اجازه میدید برای احترام این آقا درس را یک کمی تکرار کنم؟ اجازه فرمودید. بحث ما حضرت آقا در این وسطی هست، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. ائمه اهل بیت میگن مراد پدر و جد عروسه. اهل سنت میگن او جعف والذی بیده عقدت النکاح شوهره. حق این است که این قابلیت هر دو را دارد، ما منکر نیستیم، هم قابلیت این طرف هم قابلیت اون طرف، چون نکاح یک طرفش دست پدر و جده، یک طرفش هم دست شوهره. لا نکاح الا به ولی. اما دو قرینه داریم که مراد از جعف والذی بیده عقده النکاح پدر و جده. یک، اول بفرمایید خطاب ها، هر کجا که قرآن با شوهر سخن میگوید صیغه اش صیغه خطابه. طلقتم تمسوهن فرضتم، هر کجا خطابه. اگر مراد شوهر بود چرا در اینجا از خطاب به غیبه؟ این قرینه بر این است که مراد شوهر نیست، و الا لم یعدل من الخطاب الى الغیبه. این یه دلیل. دلیل دوم عرض کردیم که اگر مراد از این وسط شوهر باشد تکرار لازم بیاد، چون بعدن میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، خطاب میکند، این خطاب مال شوهره. بنابراین اگر وسطی هم شوهر باشد این هم شوهر یلزم التکرار. بعد خلاق متعال میفرماید اخلاق را فراموش نکنید، خیلی کشمکش نکنید، ولا تنسب الفضل بینکم، فضیلت و اخلاق را فراموش نکنید، یا شما بگذرید یا آنها بگذرد. این دیگه خطاب جامع. تا اینجا از خود قرآن فهمیدیم. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی جمله دارد می‌فرماید القرآن تبیان لكل شيء، القرآن تبیان لكل شيء. راست میگه، قرآن میگه تبیان لكل شيء. بعد میگه و هاشا ان یکون القرآن تبیان لكل شيء ولا یکون تبیان لنفسه. پس خود قرآن هم میتوند مبین خودش باشد. ما از خود قرآن استفاده کردیم که مراد اهل مراد اب و جده. هاشا عبارت را حفظ کنید، هاشا ان یکون القرآن تبیانا لکل شی، در سوره مبارکه نحل گویا تبیانا لکل شی ولا یکون تبیانا لنفسه. ما از همین دقت که کردیم فهمیدیم مراد از وسط یا پدر و یا جده، که عرض کنم که اون هم بیده عقدت النکاح. این کلمه را تکرار میکنم، وسط قابلیت هر دو را دارد، ما منکر نیستیم. اما سیاق میگد مراد جد است و پدر، قابلیت را منکر نیستیم. برگردیم ببینیم روایات چیه. روایات روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أهوازي، دو تا برادر هستن، حسن و حسین اهوازی، اینها در اواخر عمر آمدن در قم ساکن شدن. ظاهرا قبر اینها در همان منطقه است که کریمه اهل بیت برای اولین بار در آنجا ناظر عرض کنم خدمتتون که وارد شده ام، قبلشون همانجاست. حسن و حسین اهوازی مؤلف کتاب الثلاثون، 30 جلد کتاب را دو برادر نوشتن، اما معمولا به نام برادر بزرگتر است که حسین، و الا حسن هم مؤلف بوده. بله قبلش در اون منطقه صدا مشخص نیست. عن النضر بن سبيل ثقه هست، عن عبد الله بن سنان ثقه هست. روایت شیخه، روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. خب چرا میگد روى الشيخ بإسناده؟ کلمه اسناده یعنی چه؟ عرض کردم شیخ اعلی الله مقامه روایت را از کتاب حسین بن سعید گرفته. کتابی دارن سلاسان 30 جزءه از اونجا گرفته. حسین ابن سعید اهوازی بین اون و شیخ 150 سال فاصله است. قهرن باید نسبت به این کتاب سند داشته باشد. سندش را کجا ذکر کرده؟ در مشیخه. در آخر تهذیب مشیخه دارد، میگد اون چرا که من از کتاب حسین ابن سعید نقل کردم سندم اینه. ولذا میگم به اسناده، چون بخواهیم هی واسطه ها را بیاریم کتاب زخیم میشود. روش شیخو به اسناده عن الحسین ابن سعید اهوازی ثقه، عن الرزل ابن سوید ثقه، عن عبدالله ابن سنان ثقه. البته عبدالله ابن سنان غیر از محمد ابن سنانه، اون مورد اختلافه، این مورد اختلاف نیست. این جزء به اصطلاح همان عرض کنم اطمعت الاسامه هست. قال والذی بیده عقدت النکاح و هو ولی امرها. قهرن یا پدر است و یا جد، البته گاهی هم که ولی و جد نباشد اما جانشینش می شود. دو و انها، انها یعنی چه؟ انها یعنی همان حسین ابن سعید. انها و انها یعنی از همان حسین ابن سعید. ارکرم به اسناده معذرت میخوام من اشتباه کنم، و انها یعنی شیخ به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی. البته انها جاهای دیگر همان جوری که من گفتمه، اما در نوشتن انها ان شیخ ان احمد ابن محمد ابن عیسی با سند بخواه. احمد ابن محمد ابن عیسی گویا در سال 280 فوت کرده، گویا شیخ توسی در 460، فاصله شون خیلیه. قهرن وقتی که از اون نقل میکند با سند داشته باشه. سندش کجاست؟ در آخر کتاب. آخر کتاب اسمه چه شد؟ مشیخه. مشیخه نگفته من، مشیخه. مشیخه عبارت از اسناد شیخ به مؤلفین. بگو اسناد شیخ به مؤلفین. ان احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین، البته اشعریه. ان البرقی، برقی در اینجا احمد نیست بلکه پدرشه، احمد ابن محمد ابن خالد. برقی گاهی میگن پسر گاهی میگن پدر. چرا میگن پسر نیست پدره؟ چون پسر را ایشون از قم بیرون کرد. عرض کنم احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد را از قم بیرون کرد. چرا؟ گفت تو روایات ضعیف خیلی نقل میکنی، به خاطر نقل روایات ضعیف از قم بیرون کرد. البته بعدن به احترام برگردون، ولذا از پدر نیست، بلکه از خود احمد نیست، از پدرشه. پدرش کدوم؟ محمد ابن خالد. احمد ابن محمد ابن خالد از احمد نیست، از محمد. ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان البرقی او غیره ان صفوان، صفوان ابن یحیی متوفای 208. ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، مرحوم آیت الله بروجرده مسکان میخوند. ما هم موفق نشدم بپرسیم که چرا شما با کسره میخوانیم، معمولا مسکانه. ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله، سألته عن الذی بیده عقدة النکاح، قال هو الاب والاخ والرجل یوصى الی. پدر میمیرد وصی دارد، در واقع قیم این بچه ایست که صغیر بوده حالا عروس شده. والوصی والرجل یوصى الی، اما میگد همه را نبخشد، یه مقدارش را ببخشد. والذی یجوز امره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری فایها اولی افا فقد جازه. علا اگه حالین این روایات هم معیده مسئله ماست. کمر کلام در این مسئله، اما مسئله آیه فردا، آیه فردای ما آیه وصیته. عرض کنم خدمتون که در محضر قرآن هستید، آیه ظاهرن آیه 200، عرض کنم خدمتون که 70 چند باشه، لط کنید شماره را معین کنید. در محضر قرآن هستید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کتب علیکم، اذا حضر احدکم الموت، اگه قرآن درشتی باشه من حفظم آیه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این درشت چشم من ببینه. عرض کنم خدمتون، اجازه بفرمایید الان میارم خدمت شما. بله،
آیه 180
الان میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کتب الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بالمعروف، حق داره، حقا علی المتقین. این آیه از نظر ما منسوخ نیست. این آیه میگه کسانی که احساس میکنن که مرگشون رسیده است، چه بهتر برای والدینشون وصیت کنن، در این حالی که والدین وارثن یه وصیتی هم بکنن. والدها چقدر میبرن؟ ولکل واحد منهم السدس، هر یک از پدر مادر یک ششم میبرن. علاوه بر اینکه یک ششم میبرن، یه وصیت کند از اون ثلثش چیزی به این پدر پیر یا مادر پیر بدهن. این ترک خیرن، البته این ترک خیرن یعنی این ترک مالن، مراد از خیر ماله. در زمان گذشته چوچه کمونیست‌ها خیلی درباره مال مذمت میکردن، مال چنین است و مال چنان. قرآن میفرماید این ترک خیرن، مال را خیر میشمارد. البته نه هر مالی، مالی که از راه مشروع به دست بیاید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرن کتب، بفرماید الوصیت للوالدین والاقربین. اقربین میخوان وارث باشن، میخوان وارث نباشن. بالمعروف، وصیت بالمعروف یعنی طوری باشه که به دیگر ورثه ضرر نزند. حقا یعنی حق، حقا علی المتقین. با این که آیه میگه وصیت برای والدین که وارثن، اهل سنت، تمام مذاهب اهل سنت میگن لا وصیت لوارث، حق نداریم ما برای وارث وصیت کنیم، خلاف آیه. چرا؟ میگن این آیه منسوخه. چرا؟ پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرموده لا وصیت لوارث. البته راوی این روایت دو نفرن که مجروح هم هستن، میگن روایت داریم لا وصیت لوارث، این آیه منسوخه. آیا میتونیم آیه را با روایتی که دو نفر نقل کرده که خبر واحده نسخ کنیم؟ آیا قرآن چنین اهمیت ندارد که حتی دو نفری که پای سخنرانی پیغمبر اکرم در حجة الوداع بودند، صدها نفر پای سخنرانی حضرت بودن، نشنیدن؟ همین دو نفر شنیده که پیغمبر فرمود لا وصیت لوارث. فکر نمیکنید که این روایت ها سیاسی باشد؟ این روایتی که این آقایون نقل میکنن سیاسی باشد راجع به دخت گرامی پیغمبر اکرم؟ بله. البته این آیه را باید فردا بحث کنیم. روایت را من میارم. اتفاقا روایت در صحیح بخاری نیست، در صحیح مسلم هم نیست. بعید است که این دو محدث خبیر یه همچه حدیث صحیحی را ببینن ولی اما نقل نکنن. معلوم بشود از نظر اونها مخدوش بوده. فردا آیه را میخونم. گفتم این آیه اگر اهل بحث باشیم قابل نسخ نیست. آیه های منسوخ نباید یه همچه آیه محکمی باشد بگد حقا علی المتقین. این قابل نسخ نیست. این آیه ما فردا محل بحثه. آیه با این آیه تمامه؟ نه، تا آخر هفته بحث قرآنی داریم. من آیاتی را برای شما میارم که محل بحث از نظر فقهی، هم بتونیم اجمال آیه را رفع کنیم، هم مسلط بر مذهب خودمان باشیم. مسلط آیه های دیگر داریم. آیه غنیمت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، مخصوص غنائم حربی نیست، اینا داریم. آیه حج داریم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. عرض کنم آقایان الان عمل نمی کنن. بین عمره و حج هرگز از احرام بیرون نمیان. و حال این که قرآن می فرماید فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، یعنی احلال إِلَى الْحَجِّ. این نوع آیات را داریم. قبل این مباحث را بدونید. من می تونستم جلد دوم را شروع کنم ولی دیدم اوضاع و احوال در کشور ایجاب بکند که این آیات را در اینجا مطرح کنیم. شماها مسلط بشید و به دیگران عرضه بدارید. آیه را ببینید، آیه 180 سوره مبارکه بقره. امتتون کم شده بود؟
جمعیت مبارکه.